الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثلاثة يشفعون يوم القيامة فيشفعون الأنبياء والعلماء والشهداء التقديم به پیشگاه امام زمان سلام الله علیه که صلواتی محبت کنید دادن یه صلوات دیگه هم محبت کنید سلسله انبیاء و پیامبران مردان بالخصوص و برگزیده بودن خداوند این شایسته ای را در اونها دیده بود و اینها را پیامبران قرار داد. ملاحظه می فرمید که در قرآن خداوند متعال انبیا را با چه عظمتی و مجدی یاد می کند که یکی از شعب نبی و قابل توجه فرهنگ معارف قرآن همان یاد انبیا و تجلیل از پیامبران است. به عنوان مثال سوره مبارکه صاد رو در نظر بگیرید، سوره انبیا رو در نظر بگیرید و چندین مواضع از قرآن که اختصاص دارد به یاد پیامبران می‌بینید که اینها رو خدا خیلی با عظمت یاد می‌کنه. در مورد حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام دارد که در یه جا و انا اخترتک فاستمع لما یوحا، من تو را اختیار کرده. در جای دیگه خیلی لطیفتر از اون می‌فرماید اصطنعتک لنفسی، ای موسی تو را برای خودم ساختم. که وقت نوبت به پیامبر عظیم الشأن ما حضرت محمد ابن عبدالله وقت نوبت به حضرت میرسد، جمله قرآن دیگه رنگین تر از همه جمله ها که میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، که خیلی مقام حضرت بزرگ بالا بلنده که در اینجا یاد یک بیت از اشعار احمد شوقی میفتم که وقتی که پیامبران رو قیاس میکنه با پیغمبر عظیم الشأن ما، خطاب میکنه به حضرت عیسی، میفرماید که اخوک عیسی دعا میتا فقام له، برادر حضرت عیسی مرده را به اذن الله زنده کرد. البته این معجزه بزرگی بود، رئیس تحی الموتا به اذنی. اما می فرماید که فرق تو با برادر حضرت عیسی در اینجا اخوک عیسی دعا میتا فقام لکو و انت احییت اجیالا من الرممی، اگر او مرده ای رو زنده کرد تو نسلهای مرده را زنده کردی. این دوستان من اینجا نشستن نسبت به صدای مسجد اعتراض دارن. آیا میتونید فکری بکنید؟ مثل که اینطور ادامه پیدا کنه نمیشه. اون برادر عزیزمون چه تذکر دادن، محبت فرمودن، یه بار دیگه بیاد. این آقایان اینجا ناراحتن. حالا یه تذکر بدیم، در مجلس بزرگی اربعین مرجع عالی قدر شیعه، انشالله آقایان محبت بدید، همونجا باید تشریف ببرید. اینجوری نمیشه، باید خودتون اونجا تشریف ببرید و بگید اصلا ندارید. بله دیگه، بله، حالا اینطور نمیشه. بخواد مرتبه پی در پی بیان اصلا اوضا مختلف میشه. یه صلوات محبت. بله، این امیر الشعرای مصر به حضرت که میرسه نرکرم این مقایسه رو میکنه که اخو که ایسا دعامیتا تقام له و انت احییت اجیالا من الرممی، که تو ای پیغمبر تو نسلها را زنده کردی، جهانیان را زنده کردی، اگر برادرت عیسی علیه السلام مرده ای را زنده کرد. و بالاخره این شایستگی بوده که پیامبر عظیم الشأن ما از تمام اینها بالاتر بوده، که می‌فرماید اون شاعر فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوه فی علم بلا کرمی. علی کل حال این سلسله، این عظماء رجال، این پیامبران همیشه دشمن و کارشکن داشتن. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن و الانس. یا در آیه دیگه، آیه عجیبی هست که و با من نبی ولا رسول الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم آیاته. بالاخره اینا همیشه دشمن کارشکن داشتن. برهه از زمان اینا در بین بشرها بودن. حضرت سید انبیا سنینی در بین مردم بوده و بالاخره از دنیا می رود و وصی خود را همان گونه که آقایون عزیزان بزرگانمون بهتر از من میدونن معرفی میکند. مسئله امامت مطرح میشه. مسئله امامت مسئله بسیار بزرگی که وقتی ما در نظر بگیریم در دائره عبودیت که بزرگترین دائره است، از عبودیت شروع میشه، به یک اعتبار در ولایت ختم میشه و به یک تعین در امامت تمام میشه، که میدونید که این نجاعل کل الناس اماما چقدر در نظر حضرت ابراهیم بر حسب فرموده امام صادق علیه السلام بزرگ آمده که میگه فمن حزم ذالک فی عین ابراهیم قال من ذریتی و من ذریتی. که نه، حالا چون میخوام مقدمه بحثمون قرار بگیره فقط سرفصله را عرض میکنم. بالاخره مسئله امامت وقتی که مطرح میشود کارشکنها چند برابر میشود و خیلی زیاد میشود. و این کارشکنی در برابر مسئله امامت آقا اشکال گوناگون داشته که خدا میدونه این یه مطلبی نیست که بشود در نیم ساعت در چند دقیقه گفت. الحمدلله مجلس ما مجلس علم، بزرگانمون، مجتهدینمون، اساتیدمون، طلبه های عزیزمون زینت بخش این مجلس هستن. منم افتخار پیدا کردم که در مجلس اربعین مرجع بزرگ شیعه حضرت آیت الله العظمی بلفیگانی قدس الله روحه مصدی باشن و انشاءالله که مجلس ما یقینا مورد نظر مولای امام زمان علیه السلام هست.
بالاخره این مسئله امامت که مطرح می شود، آقا کارشکنی ها به انواع مختلف، اشکال مختلف، که یعنی نخیال کنیم که دشمن امیر المومنین فقط معاویه بوده، فقط امرات بوده، یا دشمن ابی عبدالله فقط یزید بوده، فقط عمر بن سعد بوده. نه آقا، مسئله عجیبه، مسئله بزرگتر از این حرف هست. اون کتاب الاخبار الموفقیات حتما نظر شریف اساتید رسیده. یه وقتی اینطور نظرم هست که علما از وجود این کتاب معیوز شده بودن، چون بعضی از کتاب ها گم شده. خب این دیگه تعارف نداره، مثل مدینه العلم صدوق رضوان الله علیه و چندین کتاب مهم دیگر که نه نیست، مثل مقتل ابی محنت که نیست، نسخش از بین رفته یا ما نمیدونیم کجاست. چندین کتاب مهم است که گم شده اینا، از جمله الاخبار الموفقیات، این تألیف زبیر بن بکار، مرد بزرگی، هم نصابت، هم مورخ، هم فقیه مجتهد، که قاضی بوده. ابن عبدالحدید از این کتاب فراوان نقل کرده، شاید بشود گفت همه کتاب رو آورده، اما چون نبود یک عده‌ای بودن در تزلزل و در تردد بودن و یک عده تردد به این مطالب نگاه میکردن، تا اینکه پروردگار مرحمت فرمود خود اصل نسخه پیدا شد و چاپ شد با حواشی اساتید، که حالا بنده این مطلب رو مستقیما از اون نسخه نقل میکنم که قریب به این مضامین و یه تصرفی میگم که زبیر ابن بکار مختصری پرده برداشته، یا بگیم قصه ای رو از دریا بیان می کند که میگه که پسر مغیره ابن شعبه میگوید که من یه شب دیدم پدرم مغیره خیلی ناراحته. گفتم چرا ناراحتی؟ گفت ما شبها میریم با معاویه انس میگیریم. این تعبیر بنده است که شب نشینی داشتن با معاویه. و بالاخره در یکی از شب نشینی ها و انسها اسم مبارک سید انبیا به میان آمد و العیاذ بالله نستجیر بالله این مطلب حدیث پیامبر اکرم رو به بدی یاد کرد. من گفتم معاویه تو امیر المومنین شدی، نماز جمعه میخونی، کارایی میکنی، مردم به ایده ای دیگه به تو نگاه میکنن، بیا از این حرفا دست بردار، رها کن. معاویه پرخاش کرد بر من، گفت تو خیلی ساده لوحی، خیال میکنی که ما با علی طرفیم، خیال میکنی که ما با حسن ابن علی طرفیم. گفتم پس با کی طرفیم؟ گفت با صاحب این اسم، با خود پیغمبر ما طرفیم. بعد دیگه فریاد کشید در اون جلسه بر من، گفت والله در من در نام به خدا قسم، سعی من در این است که نام پیامبر دفن بشه، این نام دیگه برده نشه، مسئله اینه. حالا اینا می دیدن که تمام تعالیم انبیا، تمام برکات، انوار، طیبات قائم است به وجود ائمه. کارشکنی در مسئله امامت بسیار قوی بود، که این جمله از شهرستانی صاحب ملل و نهل است که قریب به این عبارت گفته که شمشیری در هیچ امری و مسئله کشیده نشده به مانند این که در مقابل امامت کشیده شده. امامت یه مسئله خطیریه، عجیبیه، چه ظاهرش و چه باطنش، اینی که خیلی کارشکنی ها بوده. با این که منصفین از علمای اهل سنت دیده میدونن که امامان باید جای پیغمبر می نشستن، بر این که علوم انبیا علوم کسبی نبوده، اینا را خدا تعلیم داده، علمشون علم لدنی بوده، کسانی هم که جای اینا نشستن اینا هم علمشون علم لدنی بوده، به اعترافات در مورد علم لدنی امیر المؤمنین به دیگر ائمه علیهم السلام از اهل تسنن فراوان داریم که الان به یک مصلحتی به خاطر دیگه وقت از اونها صرف نظر می کنم. شما می بینید که چه ظلم ها بر ائمه اهل بیت روا داشتن، که اون عالم بزرگ سنی کمال الدین دمیری وقتی که یاد کربلا را میکنه در کتابش یه جنبندی کرده میگوید تعدل بالخدین ما تقشعر رو من ذکره الجلود با امام حسین ظلمی کردن و رفتاری کردن که پوست بدن یاد اون جمع میشه، ظلمی که ناگرد با علمه بعدی چه کردن دیگه اینا همه در خدمت شما معلومه. بعد از مسئله بعد از آغاز غیبت کبرا این دشمنان تجدید نظر کردن، نگاه کردن، دیدن انبیا از دنیا رفتن، ائمه هم جمعی از اینها یعنی منهای امام زمان سلام الله علیه بقیه همه رفتن از دنیا، به شهادت رسیدن و حضرت هم پشت پرده غیبت هست. امروز تنها کسانی که میتونن راه اونها را نشون بدن، خیلی ساده، تنها کسانی که میتوانند انوار ائمه را تا مقداری به اندازه که یک بشر مادون معصوم میتونه به قلبها منتقل کنن، اینا چی هم؟ اینا سلسله نورانی علما و فقها هستن. پس چه کنیم؟ پس کار شکنی رو در برابر اینها شروع بکنیم و شروع کردن. در مقابل علمای ما چقدر کار شکنی شده، چقدر از اینا شهید شدن. اون کتاب شهداء الفضیله علامه امینی قسمتی از علمای شهید ما، شاید اون کتاب به طور استقصا نباشد و اگر که خیلی ها را آورده اما بازم شاید باشد که نیاورده. چقدر زحمت ها کشیدن. ما بخواهیم به تمام این زحمات، به تمام این ایثارگری ها، شهادت ها اشاره بکنیم، عرض کردم حتی ها باید صحبت بشه در این مجلس بسیار بزرگ به عنوان نمونه عرض می کنم آقا که علمای ما نه بازنشستگی داشتن، نه استراحتی، نه مرخصی. یعنی اینطور به شما بگم تا دم مرگ کار میکردن. مرحوم علامه میرحامد حسین صاحب ابقاس رضوان الله علیه که البته ما بگیم که هندی بعضی هم بگن نیشابوری، اسلام مرد نداره، شیعان امیر المؤمنین مرد ندارن، هر کجا هستن محترمن، ولی از نظر بحث علمی مرحوم میرحامد حسین اصلا اهل نیشابور بوده، از اینجا مهاجرت کرده بودن رفته بودن هند، در اونجا مونده بودن. ایشون وقتی که ابوالفضل رو می نویسه و کتاب های دیگر رو می نویسه آقا بعد از مدتی دست راست از کار می افته و تقیه عمر با دست چپ می نویسه. وقتی بیان صاحب ابوالفضل رو قسل بدن می بینن که این سینه در قسمت بانای تن خط برجسته افتاده و تعجب میکنن که خدایا ما دیدیم در اثر زیاد کار کردن دست انسان متأثر میشه، در عرف عامه میگن پینه بسته، پیشانی در اثر کثرت سجود همینطور، زانو همینطور، ولی سینه بالای قلب این خط از کجا آمده؟ فرزندانش صدا میکنن میپرسن، میگن که علت این خط این است، طلبه های جوان عزیزان خدمت بزرگانمون درس پس میدیم به شما عرض میکنن که آمدید و طلبه شدید و بارها در تهران هم به طلبه ها گفتن طلبه اگر آخر عمر نمیتواند بنشیند و مطالعه کند، پیری ناتوانی اجازه نمیداد، دراز میکشید کتاب را رو سینه میگذاشت و این کار انقدر تکرار شد که این خط پدید آمد. همون میرحامد حسین هندی میفهمد که در منزل یک عالم ناسبی نواسب و تندر اون بودن، کتابی هست منحصر به فرد و در فضائل امیر المؤمنین سلام الله علیه میره از او درخواست میکنه که کتاب رو استنساخ بکنه، اون عالم ناصدی نمیده. این علامه بزرگ میر حامد حسین به حق علامه بوده، این ابقات رو که تا کسی تحلیل نکنه قبول نمیکنه، لمس نمیکنه. افتخار شیعه است، علامه. این علامه بزرگ میره به این عالم ناصبی میگه من یک سال کارهای تو رو انجام میدم. گره این سال این طور برای امیر المومنین میتپید که یه علامه خودشی بیاره پایین بگه من یک سال ظرفهای تو رو میشورم، منزل تو جارو میکنم، در مقابل این یک سال بده این کتاب رو من استنساخ بکنم. یک سال خدمت اون عالم منحرف رو میکنه، در مقابل اون کتاب رو میگیره استنساخ میکنه. وقتی میاد به هند در کشتی بوده، این کتاب میفته تو دریا، سید خودش رو بندازه تو آب، به هر عنوان نمیذاره کتاب حاطب بشه از بین بره. و این طور دنبال امیرالمومنین رفتن. و الا اگر چنون که وسائل دور برمون آماده باشیم، ماشین بیارن دمه در کفشمون رو جفت بکنن، آب فرمید، احترام، عزت، در این صورت کسی کمک به امیرالمومنین کرده باشد هنر نکرده، این طور کمک به امیرالمومنین کرده. شهید دادن و چقدر شهید دادن. خب بنابراین اینا جای ائمه نشستن، اونا که کارشکری در مقابل ائمه میکردن در مقابل اینا هم خواهند کرد، چون هدف یکیه. برای همین هم کردن، کشتن، تبعید کردن. چقدر آزاد به علما و بزرگان ما رسیده. در تهران مجلسی بود برای حضرت آیت الله رضوا آیه بلتگانی قدس سر رو نکته رو بنده از تاریخ نقل کردم. ببینید آقایون خیلی عجیبه، امروز مردم خیلی روشن شدن نسبت به ثابت، و مخصوصا با حریت این حرف رو میذارم و بارها گفتم که امام راحلمون قدس الله سره بسیار حق برگردن مسلمین جهان داره. بعد از انقلاب خیلی افکار رشد سیاسی کرد، خیلی رشد کردن. خب ما بالاخره قبل از انقلاب رو شما میدونید، ما میدونیم بودیم، این روشنی ها این چیزا نبود. کسانی را که ما خیلی کسب میدونستیم، امام آمد بود چکنی کرد، ما فهمید موضوع چیه، خیلی مسائل فرق میکنه. ولی میخوام بگم 120 سال پیش از این که این حرفا و این رشتا و این مسائل نبوده و اینقدر شیطنت هم که امروز هست، اون روز نبوده، این رشت نبوده، اون شیطنت هم نبوده. اون روز یک نفر پیدا میشه با محاسن و انگشتر و ظاهر آراسته، بالای یاد داشته یا صاحب زمان ادرکتی، چی بگه آدم ها؟ 120 سال پیش یک مرد مقدس بالای تمام یادداشت یا صاحب زمان ادرک بود. این چه بوده؟ اعتماد السلطنه بود. اعتماد السلطنه یکی از نزدیکان ناصرالدین شاه که همکاری دربار ناصرالدین شاه، میرزا محمد حسن خان مقدم مراغعی، معروف به اعتماد السلطنه و گاهی معروف به سنیع الدوله، دو تا لقب داشته که بیشتر با اعتماد السلطنه مشهور بوده. آقا این خاطرات هر روز خود را می نوشته که البته تو این خاطرات قصد و سمین هست، بعضیش ارزنده است، بعضیش قابل توجه نیست. و چون مرد مشغولی بوده زود می رفته بیرون، عیار اعتماد السلطنه، مخدره بوده، خوشذوق و خوشخط، که خط شکسته نستعلیق بسیار فوقلاده داشته این حیات. اون میرفته بیرون میگفته من رفتم تو اینا را پاک نویس کن که این خانم خاطرات شوهرش رو با خط شکسته نستعلیق پاک نویس میکنه که اصلش در کتابخانه آستان قدس در مشهد نگهداری میشود. اینم که چاپ شده از روی اون چاپ شده. به هر حال خاطرات رو می نویسه، امروز فلانجا رفتم، امروز شاه چنین گفت، امروز روزنامه خواندم، تحسین بلیغ فرمودن، جایزه دادن. و از این چیزا تا می رسد به یک قسمت که این بسیار مهم است، طلبه های عزیز این قسمت به یک کتابخانه میارزه که میگوید امروز جزء خاطرات اعتماد سلطنت، امروز تلگراف تحریم تنباکو از عراق به ایران مخابره گردید. اشاره میکنه به قضیه میرزای شیرازی. خیلی خوب، حالا نظر که میده این نظر مهم است. ببینید 120 سال پیش آدم مقدر بالا یادداشته تماما یا صاحب زمان ادرکنی، ببین چه نظر میده. دقت کنند جوانها، امروز تلگراف تحریم تنباکو به ایران مخابره کردید و بارها یعنی چه؟ اولا بارها یعنی مسئله مکرر شده. بارها به شهنشاه جوان گفته بودم، بارها یعنی مکرر شده. جوان یعنی چی؟ جوان به قول ادبای عرب معنای جوان علی طرف نقیزه. یه وقت جوان به عنوان مرحوم انقبت به کسی گفته میشه، مثل شما جوانهای عزیز آدم میگه جوان برومند مجد تحمیدن. یه وقت هم جوان گفته میشه به معنای خام و نفخته، میخواست بگه شاه نفخته است ناصرالدین شاه، جوان متوجه نیست. بارها به شهنشاه جوان گفته بودن کاری نکن، این جمله رو دقت کنید، کاری نکن که قدرت و عظمت علما برای مردم معلوم گردد. که تو یه کاری کردی که ما فهمیدیم که میرزای شیرازی چقدر ارادتمند باشه. توجه فرمودید؟ اینا تا این اندازه. این 120 سال پیش این مرد مقدس با کجا رابطه داشته که نمیخواست قدرت علما معلوم بشه؟ ها؟ مسئله خیلی ریشه داره. خدا را شکر که این عبارت به این پوزکندگی حفظ شده و چاپ شده. اگر نبود میگفتن ما بود از خودمون ساختیم. بارها به شهنشاه جوان گفته بودم کاری نکن که قدرت و عظمت علما برای مردم معلوم گردد. توجه فرمودید؟ خب این کار شکری ها همیشه بوده. اون کسی که برای خدا آمده طلبه شده، برای خدا مدارج علمی رو طی کرده، برای خدا قیام کرده، اون بود که در مقابل این کارشکنی ها ایستادگی میکرد. حالا دیگه بلغ ما بلغ، یا شهید میشدن یا تبعید میشدن، شکنجه میشدن. هرچی شما به عنوان نمونه در زمان معاصر خودمون میبینید که امام راحلمون این بزرگوار در مقابل چه شدائلی ایستادگی کرد. مگر سالیان دراز تبعید نشد؟ مگر آزاده محترمش به زن نتقیل به شهادت به یک مرگ مرموز اگر دنیا نرفت؟ دوستان او علمای ما زیادی از این عزیزان ما مگر شکنجه نشدن، تبعید نشدن در همین زمان معاصر ما؟ خب میدونید که مبارزه انحاء مختلف داره. مبارزه یک عالم ربانی در یک سنگر نیست، در یک بود نیست. امام بزرگوار، امام راحل رضوان الله علیه یک وقت احساس کرده بود که باید با یه عقاید انحرافی وارداتی ضد شیعی مبارزه کند. یه برهه از زمان میبینید که مبارزش چیه؟ کتاب کشف الاسرار. یه بره از مبارزش به شکل دیگری ظاهر میشه و این انقلاب شکوهمند که دیگه همه ما میدونیم. مرحوم آیت الله العظما آقای گلپایگانی، این مرجع بزرگ شیعه قدس الله روحه که امروز در مجلس اربعینش به سر میبریم، در چند سنگر مبارزه داشته. من اینا را مختصرا توضیح میدم که عبرتی باشه برای ما و بدونیم که این چه عظمتی است که امروز این قم را شبیه صحرای محشر ساخته. از اول شهر که وارد شدیم با این ماشین آقا به زحمت خودمونو به اینجا رسوندیم. چقدر هیئت، چقدر دستگاه ها، چقدر از شهرستان ها آمدن، چقدر از بلاد خارج آمدن، از هندوستان، از افغانستان، پاکستان، از لبنان، از جاهای دیگر. این اجتماع از کجا؟ این دریا که موج میزند. یا اون روزی که این مرد بزرگ تشییع شد در تهران، من اینجا منبر رفتم، روز بعدش به شما عزیزان عرض کردم که یه راهی که ماشین اگر زحمتی در اونجا نباشد در ده دیره 6 ساعت طول کشید. این پیکر پاک روی دستا بوده. بنده الحمدلله افتخار میتونم که اون روز در رادیو بودیم و پخش مستقیم برای رحلت این مرجع بزرگ بود. بنده در اونجا خدمتگذاری میکردم که تا ساعت 2 پخش مستقیم رادیو ادامه داشت. یک پخشش بنده آمدم بیرون از رادیو، آقا دیدم محشری، به هر طرف نگاه بکنید دریای جمعیت. کی به این گفته بود بیا؟ به خدا قسم این نیست اگر حکومت در دلها، خدا شاهد، مگه میشه غیر از این باشه؟ شما اگر بخواید استیر برای امری دعوت بکنید، کارت بفرستین، قضا بدین، یه وقت هایم بدین، تازه با همه این حرفا یه دشون نخواهند آمد، یه دقیقی بست میکن. آقا مردم در هوای سرد، زن، بچه، پدر، مادر به همراه بچه ها گاهی وقتا، خیلی هاشون دیدن بچه کوچیک دستا روی شانه خود گذاشتن آوردن. این همه خیلی را چی میگن؟ به دعوت چی آمده بودن؟ آیا بیننا و بین الله حکومت در دلها، حکومت در ارواح و روحها غیر از اینه؟ خب این معلومه، ولی صحبت دارید از که چرا این طور شد؟ آقا ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، به خدا قسم تا باطنی نباشد ظاهری به وجود نمیاد. این یه اصل مسلم علمی عرفانی چکم بشه. این مرجع بزرگ شیعه، اولا یکی از خصوصیات ایشون رو بگم، در خصوصیات مرجع تقلید میگن مخالفن به هوا و هوای خود مخالف باشد. به قدری مرحوم آیت الله روز و آی بلفرگانی بی هوا بوده و حکایات در بی هوا بودن ایشون فراوانه که اینا انسان بشنود و تعجب کنند. و در این وصیت‌نامه‌ای که به خط مبارک خود ایشون نوشته شده چاپ شده می‌فرماید که من خداوند و حضرت ولی عهد را گواه می‌گیرم که تا فنون قدمی برای رسیدن به یک رتبه یا قدرتی بر نداشته. یکی از علمای محترم میگه یه روز پرسیدم که آقا شما طلبه که بودید خوشحال تر بودید، با صفا تر بودید، یا حالا که مرجع شدید؟ فرمودم که فرق نمیدونه، هر کدام که خدا درش باشه، خدا فقط خدا، مخالفن لحوا، اینقدر بی هوا، لا تأخذه فی الله لو ما دلائل. و وقت مبارزه در چند سنگر، سنگر طاغوت یادتون میاد؟ یکی از بزرگترین مبارزان در سنگر طاغوت آیت الله روزما آقای گلپایگانی بود، قدس الله سره. اعلامیه های تند تیز که معلوم میشد که هیچ ملاحظه‌ای درش نیست، فقط رضای امام زمان، رضای خدا. در سنگر انحرافات آقا اون چی که بسیار مهم است ما بدونیم آفت هر چیزی کدامه. آفتی که به فرش میرسد آیون، اون آفت درخت رو تهدید نمی کنه. آفت فرش مخصوصه، آفت درخت مخصوصه، آفت گل مخصوصه، آفت بدن انسان غیر از آفتی که به درخت میرسه. خود آفت شناسی الان در دنیای امروز یه علمی شده و شعبه های مختلف پیدا کرده. چون آفت چی اصلا؟ طلبه را کسی تهدید میکنه؟ آفت طلبه چیه؟ این در این روز اول ماه که این خود یکی از دلائل باطن و عظمت مرحوم آیت الله العظما آیه گلفیگانی بود. ببینید آقا، وفات این مرد بزرگوار شب جمعه، هفتش روز جمعه بود، اربعینش جمعه اول شب. خداوند انشالله به هر روح پاک این بزرگ مرد ما را عاقبت بخیر کنه. به خدا دنیا چیزی نیست، دنیا آش دهنسوزی نیست، والله هر کس نمیدونه کلاه سرش رفته. هیچ از این دنیا، مگر چیزی از این دنیا استفاده کنی که فرمود متجر اولیاء الله و مسجد و ملائکت الله، مگر در اینجا در مسجد قرار بدی و الا هیچ. هیچ آفرین ها احسن تا طیب الله ها، همه این ها هوا هوا تباب این ها هست. و خداوند انشاءالله کمک کند که عاقبت به خیر بشیم، ما هم مثل این بزرگوار عاقبت به خیر بشیم. که البته عرض میکنم حضورتون، آفتها و شناختن ها مهمه. طلبه را چه چیزی تهدید میکنه؟ خودم آفت. آیا خوف است از اینکه طلبه، خدای نکرده اگر یک قدری خیلی معذرت خواهم مکشوف صحبت میکنم، میخوام درد دل کنیم، خیلی ببخشید، آیا خوف از این است که طلبه بره از دیوار مردم بالا بره؟ نه، همچه کاری نمیشه. خوف از این است که طلبه یه روز نماز رو ترک بکنه؟ نه، طلبه نماز رو ترک نمی کنه. حالا اگر یه وقتی به قول علما گفت ما من امن الله وقت خود، یکی بره از بیخ بن ملحد بشه کافر بشه، کار اون با اون نداریم. حالا کلا طلبه مثلا خوف از این که بره روزه بخوره؟ نه، طلبه روزش رو نمی کنه. آقا والله خوف از این است که مواظبت نکنید طلبه بره مروج وهابی ها بشه. آفت طلبه اینه، آفت طلبه این است که بره منحرف بشه، از در خانه اهل بیت منحرف بشه. بله، آفت طلبه این است که خدای نکرده حب به ریاست یا چشمش بگیره بعد چیزها را ندینه. یکی از سنگرهایی که آیت الله العظما گلپایگانی مصرن در اون سنگر مبارزه میکرد، سنگر انحرافات حوزه بود. مواظب بود انحرافات حوزه رو تهدید نکنن و اگر انحرافی وارد میشد مقابله میکرد. خیلی آیت الله العظما گلپایگانی حق برگردن این حوزه داره، شما بهتر از من میدونید. امام رو رژیم طاغوت تبعید کرد و این وجود مبارک رو برهه ای از زمان از اینجا از این حوزه بار. مهمترین کسی که حوزه رو اداره می کرد و زنده نگه می داشت آیت الله العظما آقای گلپایگانی بود. و این بی هوایی و این غیرت دینی و این انقطاب اهل بیت علیه السلام که الان روضه ای که در بیت ایشون دهه عاشورا هست 70 سال سابقه داره، 70 سال سابقه، خودش مقتل به دست بگیره باز کنه جلوی خودش بگه مصیبت جدم رو خودم میخوام بخونم، اینطور انقطاب اهل بیت، انقطاب امام زمان سلام الله علیه. آخ من که بعضی چیزا رو عرض نمی کنم، یه تخیال میکنن که آدم باید بره در هر دفعه که یه کار داره امام زمان ببینه. خب اگر کسی رفتید چه بهتر، اما نه، دیدن لازم نیست. یه چیزی به شما عرض کنم تو حاشیه رد بشید، الحمدلله علما هستن، ادبا هستن. این فعل مضارع چیه؟ فعل مضارع یه معنای شعنی داره، یه معنای فعلی داره. یک گلاب پاش اگر گذاشتیم لب تاخچه میگن که آقا این چیه؟ میگن با این گلاب میپاشند. این معنای شعنیه، معنای فعلی نیست. یعنی شعن این ظرف اینه، یه وقتی با این گلاب میپاشن، یه وقتم دارن واقعا گلاب رو میپاشن. میگن آقا دارن چی کار میکنن؟ میگن دارن گلاب میپاشن. این هم مزارعه و معنای فعلیه. پس معنای شعنی داره و فعلی داره. یک، و یکی اینکه فعل مضارع دلالت بر تجدد و دوام داره. شما طلبه های عزیز امروز در زیارتنامه مولای من امام زمان علیه السلام چه میخونید؟ ببینید، السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. این یهتدی یه معنای شعنی داره که خب بله، من شعنه ان یهتدا به، انشالله ظهور میکنه و دنیا را پر از نور میکنه. ولی غافل نباشیم از اینکه این یهتدی یه معنای ارزونم که فعلی هم داره، یعنی واقعا یه عده به اشراف امام زمان نورانی میشن. آیت الله العظما آقای گلفرگانی قدس الله سره بالقطع و الیقین از همونها بود که از معنای فعلی یهتدی استفاده میکرد اجمالا. یه چیزی هم از ایشون میگم، شاید برای بعضیتون تازگی داشته باشد. آیون، متاسفانه بعضی کلمات، بعضی واژه ها رو مطرح کردن سخت شده. بعضی از بعضی واژه ها اینطور بگم رمیده می شود. اما گفتم اون دفعه کلمه کشف اگر کسی به شما گفت ناراحت نشین، استغراب نکنید. کشف مکاشفه درسته و ما بارها در مباحث ناقابلمون گفتیم که کشف صحیح با برهان هیچ فرقی ندارد الا در ظهور و خفا. اینا دیگه نظر علمی مباحث مفروغ العنیه، هیچ وسوسه‌ای ندارید. اونایی که از کشف مکاشفه از این کلمات فرار میکنن، اونا از بس دروغ شنیدن، از بس تقلب دیدن ناراحت میشن، ولی این دلیل نمیشه. یادتون باشه جوانها، در دنیا هر اصلی در کنارش یه بدلی هم داره. مگر طلای بدلی وجود نداره؟ پس ما بگیم طلا وجود نداره؟ نه بابا، بدلی اصلا هست، نقره بدلی و اصل هست. از مرحوم آیت الله رضوا آقای مرعشی نجفی رضوان الله علیه که وقتی کسی پرسید که جبر درسته، علم جبر، خیلی خوشم میاد، هیچ وقت یادم نمیره، فرمودم درسته، فقط مدعی دروغش زیاده. ولی خودش بالاخره یه چیزی هست. بنده در فوت مرحوم آیت الله رضوا آقای خویی قدس الله روحه یه مختصر مصدقش بودم در تلویزیون، دیدن خیلی هم بعدن دیدن زیاد به من تلفن میکنن، ما می نویسن که اون مکاشفه چی بوده بگو، خیلی آمدن سراغ بنده. مختصر اجمالا عرض میکنم، اینو بنده الحمدلله سندشم معتبره، از حضرت آیت الله آتف حسین قاضی قدس سره مستقیما از او شنیدم. ایشون هم از قول مرحوم آیت الله العظما آقای خویی فرموده بودن که آیت الله آقای قاضی تبریزی آسدلی آقای قاضی در من تصرفی کرد که آیندم رو به چشم سر دیدم، به چشم سر آقای خویی فرموده بودن که بنده اینو یه قدری با بالاخره در تلویزیون نمیشه همه مطالب رو گفت، بعض چیزا هست که از اسرار برای بعضیا مضر رفتن بشنون، برای گوینده هم مضره. اینه که دیگه من خیلی مختصر گفتم در اونجا، ولی اجمالش این بوده که ایشان در یه اتاق نشسته بوده و خودش رو دیده. آقای خویی و آقای قاضی میگفته آخه این چیه؟ تو این توی، اون چیه؟ اونم توی. میگفت دیدم که عین یک آدمی که روبروی یک آینه بدن نما نشسته باشد که خودش رو خوب ببینه، از اونم واضح تر اصلا خودم رو میدیدم و دیدم که محاسنم تدریجا داره سفید میشه، دیدم رسالم داره حروف چینی میشه. اینطوری ها به چشم سر. آقا این انسان انسان عجیبی، برای همین فر بودن من عرف نفسه، فقط عرف رفته نشناختیم خودمون، کلاه داره مونده با هوا و هوس و به عشق دوتا بارکالله و دوتا آفرین عمرمون رو تباه کردیم، سرمایه رو از دست دادیم. مگر اون خدایی که مقید الاثرات است اقاله کند با ما دستمون رو دوباره بگیره؟ مگر در این ماه شعبان یک قطری به خودمون بیاریم؟ امروز فرمودن که شجره زقوم میاد، شجره طوبا میاد، اینا برای تقریب ذهن امروز مثل اینکه مشخص میشن تکلیفا روز اول شعبان مشخص میشه. خدا انشاءالله هممون را از سعدا قرار بده. حالا یه مکاشفه ای از آیت الله العظما آقای گلفرگانی براتون میخوام بگم. چدنو به ازگیتون نشنیده باشید. ببینید آقا این مقدمه رو چیدم که از کلمه کشف و مکاشفه اگر کسی در ذهنش چیزی هست، بله واضح بگم، هیچ استغراب نکنید. خدا اینقدر این بندگانش دوست داره، میفرمد فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. توجه کردید؟ هیچ کس نمیدونه که با چی برای این آماده کرد، مصالحه میکنه با خوردن و خوابیدن و ما الی ذلک. حالا آقای خویی به کمک آقای قاضی این مکاشفه برش حاصل شده بود. نمیخوام بگم که اگر نبود نمیشد، لبنده فقر من خارجه، ولی علی حساب اون چرا که فهمیدم این است که این به مدد آقای قاضی حاصل شده بوده، ولی آیت الله رزما آقای گلپایگانی بی مدد کسی خودش کشفی رو داشته و یک مکاشفه رو برای آیت الله آقای بهجت دابت برکاته نقل کرد. الحمدلله که این بزرگ مرد علم و عرفان و اخلاق هم که هست، خدا انشالله برای حوزه ایشون رو نگه بدارد. میشه یه وقتی بزرگان برن از او بپرسن و ایشون مرگ خودشو و این تشریح جنازه و کجا دفن میشه، آیت الله رضوان گلپایگانی 3 سال پیش با چشم سر دیده بوده، مشیعی رو دیده بوده را تشریحش میکنن. اصلا آقا مرگ برای اینا معنی نداره. این مرگی که بیاد و ما میترسیم فرار کنیم، ولی من و امثال منه. اینجا یاد یه بیت شعر افتادم، بذارید بگم. مرحوم آیت الله العظمى حاج جمال رشیدی احمدتون میدونید، حاج جمال گلپایگانی، ایشان من ذکر خیر از اون آزاده شاعرش زیاد میکنم. شنیدید که آیت الله سید محمد جمال هاشمی قدس الله روحه که آقا مجتهد و شاعر عجیبی بوده، من گاهی بگم شاعر ساحری بوده، یه قصیده طولانی برای مرگ حاج جمال گفته که یک بیت از اون را من اینجا نقل میکنم و تطبیق میکنم بر آیت الله رضوان گلپایگانی و بر بزرگانمون که اینا مرگ براشون چیزی نیست، حقیره. کسی که کشف پیدا کنه 3 سال پیش از مرگش به چشم سر ببینه، که نقل کردن که فرموده بود حتی دیدم که کنار حاج شیخ منو دفن نمی‌کرده. تا اینجا تا اینا مقاماتی است. ببینید اینا اسراریه، این مردان بزرگ نمیان همه چیزشون بگن، که بالاخره اینا بدون این اسرار بزرگ نمیشن، کسی بدون این باطن بزرگ نمیشه. و گفتم این فرق هم بدونید، ایشون به مدد آقای قاضی کشف دیده بوده، ای آیت الله رضا گلپایگانی بی مدد کسی خودش دیده بوده. بعد اون شعر مرحوم آتی محمد جمال در مرگ پدرش گفته، این میرسه ببینی که پدر از دنیا رفته روی تخت، یه قصیده عینیه گفته، من ندیدم زیباتر از اون، حدودش 80 بیته. یک بیتش این است، میگه آمدم دیدم مرگ پای تخت ذلیل شد. اصلا مرگ خودش مرده، تخت مقابت این رسته حالا بود. میگه وقت خشع الموت حول السریر و ما خلتو ان الرضا یخشعو. گمان نمی کردم که مرگ برای کسی خشوع بکند، ولی مرگ برای تو خشوع کرد. حالا این مرجع بزرگ آیت الله العظمى آقای گلپایگانی این خطاب رو میکنیم، میگیم که فقط خشع الموت حول السریر، آقا مرگ در کنار تو ذلیل شده بوده. و این بزرگوار بی هوایی تا چه حدی، اینم به یک نفر اهل دل به یک عالم بزرگ گفته که یک نفر بلکه بشنود دیگران هم نشاطی پیدا کنن، می شود در مکتب اهل بیت برسی به جایی که مرجع بزرگی بشی، مرجع جهان تشیع بشی و صاحب کشف هم بشی، چشم تو باز کنن و ببینی که از دنیا میری و حتی کجا دفنت میکنن. قلوب به درجات آیت الله عظمى گلپایگانی بیفزاید. ضمن یه توصیه به ذهنم رسید، آقا ما قبل از اینکه مسجد بیاییم نزدیک یعنی در بیت آیت الله عظمى گلپایگانی رفتیم، ازدحام عجیب بود و به این مشکل عرض میکنم که اینقدر که مردم وفادارن نسبت به مراجع، میبینید که اون در مراسم تشییعشون، این در اربعینشون، امروز قم یه قیامتی شده و این وفاداری رو در همه موارد باید حفظ بکنن و این صفا و این اراده رو مراجع خودشون و این وابستگی را حفظ بکنن و تردد را از بیت آیت الله روز مقبول پیگانی قطع نکنن. مرتب اونجا تردد داشته باشین، در محافل اونجا شرکت بکنین، برید بیایید. یعنی بیت آیت الله روز مقبول پیگانی همون بیت نورانیست که باید عزیزان بدونن و در تمام جوانب صفا رو حفظ بکنن. الان شما ملاحظه میکنید امام رضوان الله علیه یه بیتی در اینجا داشت، خدا میدونه هر وقت آدم رد میشه احساس صفایی میکنه. چرا گفتن از نظر الى باب العالم عباده؟ برای اینکه آدم یاد خدا میفته. ما باید یاد بزرگانمونو زنده نگه داریم. تو بیت ایشون بریم بشیریم، همونجا تیله بزنیم، همونجا عزاداری بکنیم، همونجا مراسم داشته باشیم، این یادها باید زنده بمانند. بنده از پروردگار متعال مسئلت می‌دارم که این مجلس رو مجلس مورد عنایت خاص امام زمان علیه السلام قرار بده و در جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها امروز هممون را از فیض این دختر مصطفى بن جعفر بهره‌مند بگردانند. بنده از بابت خودم و همه عزیزان تسلیت عرض می‌کنم به خدمت آزاده های محترم آیت الله رضوان الله حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج جواد موسوی گلپایگانی و حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا باقر گلپایگانی و دامادهای محترم آیت الله رضوان الله گلپایگانی حضرت آیت الله آقای علوی، حضرت آیت الله آقای صافی، حجج اسلام آیان خونساری، محقق ابتهی و دیگر اعضای بیتشون تسلیت عرض میکنم و پروردگار برای این عزیزان صبر جمیل و عزت دارین خواستارم. خداوند انشاءالله به هممون حسن عاقبت بده، خداوند بزرگانمون را برای ما حفظ کنه، خدا انشاءالله رهبر معظممون حضرت آیت الله آی خامنه ای رو برای ما حفظ کنه، خداوند آیت الله العظمى آی عراقی رو برای ما حفظ بکنه انشاءالله، خدا اساتیدمون بزرگانمون برکاتمون رو برای ما انشاءالله نگهداری کنه. خب روزه اربعین خونده شد آقایون، من هم دو جمله عرض بکنم و مجلس رو به پایان ببریم. آیون آمدن جابر به کربلا مسلمه، منتها حالا کدوم اربعین آمده بوده من نمیدونم، ای بسا در طریق تحقیق باشم نمیدونم، به هر حال اربعین بوده که آمده، شکی درش نیست. عطیه یکی از علمای اون زمانه، عطیه اوفی که هم در کتب شیعیان از او روایت نقل شده و هم در کتب اهل تسنن از عطیه مطلب نقل شده، از عطیه اوفی. عرض میکنم حضورتون که روایت نشون میدهد که گفت که عطیه دستم رو بگیر منو ببر کربلا عزیزم حسین رو زیارت کنم. میگه که وقتی من دستش گرفته بودم من گاهی به دوستان میگم، میگم این مردان قدیمی و عباد و زهاد از اینها چند جور میشه استفاده کرد، یه وقت ازشون چیز بپرسی، یه وقت هم تماشاشون بکنی ببین داره چیکار میکنه، همش هم سوال پیچ کردن درست نیست. اصلا یادم فهمیده بوده، میگه من این یار قدیمی پیغمبر رو خوب تماشا میکردم تو راه، این مرد داره چیکار میکنه. میگه دیدم مرتب تسبیح و تقدیس خدا از دهان این مرد خارج میشه و رسیدیم به یه شریعه نهر آبی، گفت بذار من غسل به جا بیارم. رفت غسل به جا آورد و لباسهای پاکیزهی پوشید، دوباره دستشو گرفت، دردم قدمای کوتاه برمیداره با تسبیح و تقدیس خدا وقتی رسیدیم در کنار قبر میگه گفت که دست من رو بگذار روی قبر. حالا این رو من اضافه میکنم، میگم نمیدونم چه رابطه ای بود بین این تربت و این پیر مرد دلسوخته که میگه تا دستش به قبر شریف رسید گریه شروع شد، به حدی که گریه کرد بیهوش شد. میگه من رفتم از نهر آب آوردم به صورتش پاشیدم، دیدم دوباره به هوش آمد داره زمزمه میکنه. استراق سم کردم دیدم میگه حبیبون لا یجیب حبیبه. چرا جوابم رو نمیدی؟ من از راه دور آمدم. اینجا یه نکته براتون بگم، چون آیت الله العظمی گلپایگانی خودش اهل گریه بوده، گفتن که ایشون برای امام حسین گریه کرده بوده و یه دوای لازم بوده چشمشون ریخته بشه، فرموده بودن که درسته که این دوا هم پاکیزه است خوبه، ولی الان یه قدری دست نگه دارید زیرا نمیخوام با عشق امام حسین چیزی مخلوط بشه، این خالص در چشمم بمونه. یقینا الان روح بزرگوارش اشراف داره به اینجا و انشالله دعاگوی همه ملت قرار میگیره. یه نشته بگم براتون، این نشته لطیفه انشالله تو ذهن عزیزان طلبه میمونه، نورانیت داره و اون این است که جابر که گریه میکرد دوتا علت داشت و ای بسا گفته نمیشه به نظر قاصر ما حقش ضایع میشه. ببینید خیلی ها بودن امام حسین دوست داشتن و این تعبیر منه، میگم خیلی ها بودن قرب و صدقه امام حسین میرفتن، ولی قول به امامت یه بحث دیگریه. جابر شیعه بوده، آقایون علامه مجلسی می نویسد که وقتی گریه هاش تمام شد پاشد ایستاد زیارت کرد امام حسینو. این جمله از دهان غیر یک اثنا عشری بیرون نمیاد. میدونید چی گفت؟ گفت السلام علیک یا وارث علوم الانبیا. این جمله جابر بوده. نه این که فقط امام حسین دوست داشته، شیعه بوده، صحیح الاعتقاد بوده. این یک نکته. یک گریه ها همش هم محبت، یعنی گریه رو اعتقاد به محبت بوده. نکته بعدی چه علت گریه و این بیهوش شدن جابر میشه این است که اینا دوران کودکی ابی عبدالله رو دیده بودن، نه خاطرات داشتن. اینا ابی عبدالله رو بارها در دامن پیغمبر در آغوشش دیده بودن. یکی از علمای سنی به نام شبلنجی کتابی داره در مورد اهل بیت که نسخه از اون نزد من هست، دیدم اونجا می نویسد روایت میکنه از فروغ خودشون که حضرت سید انبیا روزی در یک مسیری در حرکت بود، چون اینجا مجلس یک مرجع بزرگوار که سیدم هست، بالاخره اسمی از حضرت صدیقه کبرا باید بیاد حتما. حالا می بینید چه قضیه جابر هم چه تکمیل میشه. حضرت در یه مسیر قدم برمیداشت، صدای گریه امام حسین رو شنید که خب میدونید که بچه ها گریه میکنن معمولا صداشون بیرون هم میاد، و بالاخره برگشت در زد حضرت زهرا رو صدا کرد و این تعبیر منو منقلب کرد که فرمود دخترم فاطمه الم تعلمی ان بکاه و یعذیلی. نمیدونه من از گریه این بچه ناراحت میشه چرا آرامش نمی کنی. اینا این خاطره ها رو داشتن، این چیزا رو دیده بودن که جابر روی قبر بیقرار میشه. اون وقت عالمه غیر معلمه چیکار کرد؟ ببینید اینجا این میگه که الم تعلمی ان بکاه و یعذیلی، نمیبینی که از گریه این من رنج میبرم. عرض میکنم که یه روایت پیدا کردم، یه نفر آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا گرفتارم بیچاره شدم، اینم در این روز عزیز عیب نداره بشنوید، گرفتار شدم بیچاره شدم چه کنم؟ حضرت فرمود اذا کانت لک حاجتون الى الله تعالی فافزع الى رسول الله، خیلی که گیر کردی پناه به رسول الله ببر. آیون این نکته سربسته گفته بشه، یا رسول الله گفتن یکی از دو کار رو بر آدم میکنه، حضرت رو صدا کردن یا حاجت برآورده میشه یا حضرت تصرفی میکنه مصیبت لااقل خفیف میشه بر آدم، آدم صبر پیدا میکنه. من فکر میکنم که از اینجا بود که عالمه غیر معلمه زینب کبرا سلام الله علیها در کنار اون بدن یه حالی پیدا کرد و رو کرد به مدینه که برای مصیبت یه خود خفیف بشه. گفت یا رسول الله این همان امام حسینه، این همان حسینه که تو راضی به گریش نمی شدی، الان روی خاک افتاده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي